مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دوم، چگونه با خدا باشیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی، 64 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما ابتدا باید با موضوع مورد گفتگو ارتباطی عمیق برقرار بکنیم، ببینیم واقعا این مسئله ماست یا نه، و اساسا این مسئله چقدر از اهمیت برخورداره و چقدر فواید برش مترتب هست. با خدا بودن صورتی است از زندگی که متفاوت با صورت‌های رایجی که مردم از زندگی تصور می‌کنند. مردم از زندگی تصورات مختلفی دارند، از بودن خودشون اهداف مختلفی در ذهن می‌پرورونند. این ذهنیت رو اول باید اصلاح کرد. هر کسی گفت هدف من از زندگی لذت بردنه، شما نگید اون سلیقش اینه، میخواد لذت ببره. نه، او داره درباره خودش اشتباه قضاوت میکنه. او هدفش چیز دیگریست، اشتباه گرفته. و در واقع وقتی هدفش رو بتونه تفسیر، تحلیل یا ترجمه بکنه، میبینه که هدفش با خدا بودنه. چون چیزی به نام لذت بردن بدون خدا نه امکان داره، نه اگر امکان داشته باشه برای انسان معنا و مزه داره، نه اگر معنا و مزه‌ای داشته باشه برای انسان این حس و حال باقی میمونه. لذا هر کسی تکلیف خودشو باید مشخص کنه با زندگیش و هدف از زندگیش. ما نمیخوایم این پیشنهاد رو بدیم، این تحمیل رو بکنیم که آقا حتما بیا با خدا زندگی کن، برای با خدا بودن زندگی کن. نه، ولی میخوایم بگیم که هر کسی هدف دیگری رو غیر از این هدف با خدا بودن، راه دیگری رو غیر از این راه با خدا بودن انتخاب بکنه، خودش به سرعت پی خواهد برد که دو تا اشتباه بیشتر نکرده. یکی این که در مورد هدفش اشتباه کرده، یکی در مورد راهش اشتباه کرده. با خدا بودن معنای دقیقش نوعی از زندگی نیست، اصل زندگیه. یعنی کسی که با خدا بودن براش مزه، معنا و مفهوم پیدا نکرده، این هنوز با زندگی ارتباط برقرار نکرده، هنوز زندگی نکرده. مثل بچه های کوچولویی که با مالکیت، با احساس مالکیت آنچنان هنوز خو نکردن. فرق اینه که باباشون مستأجر اینا رو توی خونه اجاره‌ای آورده نشونده، یا توی خونه‌ای که مال خودشون هست، یا توی خونه‌ای که شریک باباش همیشه استرس داره، اینا رو متوجه نمیشه، اصلا تو وادیش وارد نشده. با خدا بودن معنای درست زندگیه و هدف درست زندگیه، نه هدف ارزشی ها که بگم بی ارزشه. نه، باید شما بگید که اگر درست برامون جا افتاده باشه، باید بگیم وقتی کسی با خدا نیست، با خدا بودن هدف زندگیش نیست، این زندگی نمی کنه، این با زندگی دچار مشکله، این داره زندگی رو تحمل میکنه، این باید زندگی رو یه جوری بگذرونه، این زندگی بار اضافی است که رو دوشش گذاشتن، براش ناراحت کننده است زندگی. کسی هم که تو زندگی اصل زندگی براش جا نیفتاده بود، خب طبیعتاً دچار ناراحتی‌های خیلی فراوانی خواهد شد. با اصل زندگی هنوز نتونسته ارتباط برقرار کنه. برای چی هست؟ بودنش اصلا معنا نداره. این باید اینقدر شلوغ بکنه تا حواسش پرت بشه. لذا میبینید اسلام با شلوغ کردن خیلی مخالفه. هر چیزی موجب شلوغ پلوغ شدن باشه، میبینی یعنی این خدا میاد میگه من خوشم نمیاد، تو شلوغ میکنی، میخوای حالیت نباشه، حالیت نشه که چه خبره. آقا هر کی شلوغ میکنه بگید قماربازی، یه جوری در روح آدم شلوغ کاری را میندازه. بفرمایید دانس و عرق خوری و نمیدونم دیگه اینجور کلم لغزنی، اینا همش موسیقی حرام مثلا، اینا همش کارشون اینه که شلوغ میکنن. قهقهه با صدای بلند، مجالس لهو و لعب، اینا رو مثلا اسلام میگن با اینا مخالفم. بعضی میگن چرا اسلام با آرامش ما مخالفه؟ و اونورم یه عده حزب الله میگن نه اسلام با شادی مخالف نیست، اتفاقا خیلی شادی داره. ببین چند تا مسئله الان قاطی شد با هم، همه چی با هم قاطی شد. صبر کن ببینم. این که شلوغ پلوغ بشه توی جلسه ای، این یعنی این که آدم شاده داره شلوغ میکنه. اول تو اینو بگو، با این شلوغ کاری ها اسلام مخالفت داره و تو حق نداری که با امام حسین هم شلوغ کاری بکنی که حالیت نشه چه خبره، با خودم شلوغ کاری بکنی حالیت نشه چه خبره. اون مثلا لای لای میزنه، تو بگی الله الله ولی همون جوری بزنی شلوغش بکنی نفهمی چه خبره. شنیدم مایکل جکسون اخیرا مناجاتی رو خونده و بالاخره اونم این کارا میکنه. از باب شلوغ کاری، از باب سرگرمی. من یه مدت مدیدی بود نوار جوشن کبیر گوش میکردم. جوشن کبیر دعای خیلی ویژه‌ایه. بعد از این مدت دیدم موسیقیش داره منو میگیره، ترکش کردیم دیگه، رفتیم ترک اعتیاد، ترکش کردیم، به جاش بیسکویت میخوردیم دیگه. همین داره شلوغ کاری میکنه، همین داره خودش میشه حجاب. هر چی عامل شلوغ کاریه اسلام میبینی باهاش مخالفت داره. شلوغ کاری ها از انواع و اقسام. میگه اسلام چرا با چی؟ با شادی نگیا، بین شادی و شلوغ کاری فرق هست. نه حاج آقا، ما وقتی میریم تو این شلوغ کاری ها شاد میشیم. ها، چون تو باید خودتو فراموش کنی تا شاد بشی. چون تو باید زندگی رو فراموش بکنی تا شاد بشی. چون تو باید اون حقیقتی که در نیافتی، خلعش داره تو رو میکشه، کامت رو تلخ کرده برای حیات، باید اینو فراموش بکنی تا شاد بشی. باید اینو فراموش کنی. یه مادری که بچهش سفر رفته برگشته بعد از سالها، میگه همه ساکت میخوام بچه‌مو ببینن، نمیگه شلوغ پلوغ بکنید من بچه‌مو نبینم. کسی که با حقیقت لذت بخشی همجوار باشه، مواجه باشه، هماغوش باشه، او اتفاقا شلوغ نمی کنه، اون محیط رو آرام می کنه. اون محیط رو آرام می کنه که بتونه لذت ببره از هم نوایی با اون حقیقت زیبایی که باهاش مواجهه. آقا چرا اسلام با هرچی شادی یا با هرچی شلوغ کاری؟ حاج آقا برای ما جفتش یکیه. خب خیلی زشته، خیلی زشته. آدم ها معمولا دوست دارن فراموش بکنن. چی رو فراموش بکنن؟ چی رو تو بخوای فراموش بکنی؟ گفت فیلم سینمایی میخوام برم سینما ببینم. گفتم وایسه چند وقت دیگه تلویزیون، قصه مال خیلی قدیم هست، تلویزیون هست، میری تلویزیون نگاه میکنی. گفت نه اونجا پرده سینما بزرگ، قشنگ آدمو حسابی دوچار فراموشی میکنه نسبت به مشکلاتش. آدم یادش میره چند لحظه ای و بالاخره خستگیش در میره. ببینید تو رو قرآن با فراموش کردن تلخی های حیات میخواد احساس آرامش بکنه. و شما میخواید برای این هی توصیه کنید این حرامه این حلاله، این حرامه این حلاله، اون کفرش از دست شما در میاد. تا ما امامه به سرارم از راه دور میبینه میگه بیا، حرام حلال اومد، بازم میگه این کار نکن اون کار نکن. به حلالاش هم که کاری ندارن، با حراماش کار دارن، با ما ناراحت میشن، با حلالش که مشکل ندارن، با ما از سر اون ناراحت میشن. فایده هم نداره بگی. مبنایی فرهنگ تغییر نکنه، نگاه تغییر نکنه، شما بگو این کار حرام انجام نده، اصلا جز این که دعوا بندازی بین او و خدا هیچ فایده دیگه نداره. بعد که دعوا افتاد حالا بهش بگو بیا برو خدا رو دوست داشته باش، میگه ما دیگه دعواییم دیگه، تو دعوا که نمیشه که، ما دیگه چهار تا کار حرام انجام دادیم، نه اصلا سرشاخ شدیم، اصلا هیچ چی ولمون کن، نمیشه کاریش کرد. میگه آقا وقت از اونم اونم اون طرف میگه که اسلام با شادی مخالف نیست. آقا شما هم حواست باشه اسلام با شادی مخالف نیست، ولی با شلوغکاری مخالفه. به جای رقاصی نبرش سینه زنی، بگینم رقص ماست. و بعضی هم سینه زنی رو با رقاصی اشتباهی نعوذ بالله بگیرن. البته خود امام حسین مواظبه، من اصلا نمیرم تو این وادیا که نصیحت کنم سینه زنا رو. خود امام حسین عشق سینه زنان رو در میاره آدمشون میکنه، نمیذاره هیچ وقت مراسم سینه زنی به کارناوال مثلا حالا به سبک سوگواره تبدیل بشه و همون حسی رو که او از مجلس دانس میبره این از مجلس مثلا امام حسین ببره. البته میدونید بعضی ها همین کار رو میکنن، به جای این که درباره علی ابن ابی طالب فکر بکنن درباره از دلی شلوغش میکنن. توضیح هم بدم دیگه، نگم دیگه چه تیر و طایفایی رو داریم اشاره میکنیم، در مورد ازدلی شلوغش میکنن. بعد میگه چه حسی پیدا کردم. ببین تو 2000 بار بگی در یه حسی پیدا میکنی، بگی دیوار یه حس، 2000 مرتبه بگو دیوار دیوار دیوار، کم کم گرم میشی عضلات دینا، اینا این حس معنوی نیست. سرتو تکون بده 2000 مرتبه بگو دیوار 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 دیوار، ببین چی میشی. دیوار دیواری رو میبینی حیات بهت میده، میگه چه جونی پیدا کردم. بابا اونی هم که عرق میخوره همینو میگه، منقلی هم پای منقل همینو میگفت، رفت اونجا گفتش که برم یه حالی پیدا کنم. هر حالی که حال نیست، اینا شلوغکاریه. بله اسلام با شلوغکاری مخالفت داره، متاسفم برای این دین بیمزه. این دین برمیگرده میگه که شما اصلا چرا حیات رو اینقدر بیمزه تصور میکنی، چرا اینقدر تلخ زندگی رو تصور میکنی که نیاز به شلوغکاری داری تا آروم بشی. نمیخواستم در مورد این بحث صحبت کنم، اما شاید یه جاهایی قبلها اشاره کردیم، اشاره رو این بحث داشتیم با هم دیگه. میخوام میگم مردم ارتباطشون با زندگی درست نیست، با خدا در افتادن، زندگی رو معنا نکردن درست برای خودشون. خب چی کارش میکنه؟ هر کارش میکنه درست نمیشه. زندگی شده محل چی برای اینا؟ محل استفاده از فرصتها، حسن سوء استفاده از فرصتها، نه استفاده از فرصتها. خب اگر زندگی اینه، زندگیش معناش شده چی؟ عرصه رقابت، تشدید تنگ نظری ها، تأکید بر حسادت ها در میدان رقابت. زندگی معناش شده چی؟ تحمل محرومیت ها، نگاه کردن به محرومیت ها، نگاه کردن به چیزایی که دیگران براشون مهیا و فراهمه. زندگی شده چی؟ زندگی معنای خیلی زشت و مزخرفی پیدا کرده. زندگی وقتی که معناش این باشه دیگه از توش خدا پیغمبر در نمیاد. اگه تو این زندگی که کسی باهاش درست ارتباط برقرار نکرده بره در خونه خدا، اون در خونه خدا رفتن هم فایده نداره. خدا میگه اینا رو اصل زندگیشون رو جای دیگه دارن، درب داغون شده شون رو میارن پیش من، اصل زندگیشون رو تو خیال به سر میبرن. ای خدا من این رقابت رو ببرم، ای خدا من این چی؟ ولکن بابا، اصلا زندگی این نیست. زندگی یه دونه معنا بیشتر نداره، اونم با خدا بودن. برای بعضی ها ازدواج کردن معنای زندگیه، ازدواج کردن زندگیشون اینجوری معنا میشه. خانوما، آقایون، ممکنه خیلی از خانوم‌ها یه جورایی براشون حساس باشه، خیلی از آقایون یه جورایی دیگه براشون حساس باشه موضوع ازدواج. زندگی یعنی ازدواج کردن، زندگی یعنی بچه دار شدن، زندگی یعنی مدرک دار شدن، زندگی یعنی نمیدونم چی بگید، یعنی چی معانی که معانی خنده داره که میگه زندگی یعنی خدمت کردن. با کلاس صحبت کنیم کمی، ما میخواهیم خدمت بکنیم. او به تو چه ربطی داره موقع خدمت بکنی؟ تو سر پیازی، تای پیازی، تو خودت هم میتونی جمع بکنی، مقدر خدمت بکنی به خلق خدا. زندگی یعنی چی؟ یعنی تحصیل علم. الکی برای من شعار نده. تحصیل علم برای چی؟ تو تحصیل علم میخوای برای چی؟ همین رقابت ها عقب نمونه دیگه. افه بیاد پسر خالش مثلا رفته اونجا دانشگاه هم بره. چرا همه اینا میتونه تو زندگی معنا پیدا بکنه؟ بعد از اینکه زندگی معنا داشته باشه. من یه مثال بزنم، یه مثال بزنم. معنادار بودن زندگی یعنی چی؟ خوردن، سر سفره نشستن، این معنا نیست، این ماده زندگیه. این ماده حال همه رو به هم میزنه. ولی وقتی که شما مثلا یه سفره مهمانی انداختی، داری عروس خانم آقا دوماد رو پاگوشا میکنی، یه سفره مهمونی انداختی، رفتی حج، نمیدونم آش پشت پا برای مکیه داری درست میکنی، یا بالاخره این غذا خوردن یه موضوعیتی پیدا کرده، به یه دلیلی دور هم جمع شدن. آقا رفقای فارغ التحصیل یه مدرسه، یه دانشگاه، دور هم جمع شدن، بعد 10 سال، بعد 5 سال جشن فارغ التحصیلی میگیرن، سر این سفره نشستن معنا پیدا کرده. حالا یه عکس میگیرن، کسی رو که با نون عکسش رو این نمیگیرن داره میلومونه میازن عکسش رو بگیرن، اینجور عکس ها که فایده نداره. ماده زندگی خوردن. این خوردن کی روح پیدا میکنه، کی معنا پیدا میکنه؟ دو نفر کنار هم دیگه بشینن، با هم از باب مهربانی شروع بکنن به غذا خوردن. و اصلا میدونید که غذا خوردن تنهایی مکروه، زشته. آدم این ماده زندگی رو باید بهش روح بده، بگه من با فلانی غذا خوردم، من با دخترم، من با پسرم، من با همسرم غذا خوردم، ما با هم غذا خوردیم. این با هم بودن معنای اون ماده است. و الا اون ماده رو کسی فقط بخواد بهش بیاد. والا تو غرب که خیلی هم اوضاع خرابه اینجوری نیست. تا با هم دیگه، ببین من اینو تو مغرب زمین اینجوری ترجمه میکردم، میگفتن تا دو نفر با هم آشنا میشن میگن خب با هم بریم یه رستورانی. کی؟ پس فردا وقت داری؟ نه پس اون فردا. باشه کدوم رستوران بریم؟ خب بخوای بری برو دیگه، خب شما امشب برو، من فردا میرم، از آشنایی تو خوشبختم. معنیش اصلا کار خنده دار تو مغرب زمین ها که ما میگیم درجه خیلی پایینه، خیلی کار خنده داره. سلام علیکم، از آشنایی تو خوشبختم، شما کدوم رستوران میریم؟ من میرم رستوران اینوری. آها منم میرم رستوران اونوری، خداحافظ شما. نه آه، غذا خوردن رو باید معنا بهش بدیم، روح بهش بدیم، بیا با هم بشینیم غذا بخوریم. اصلا رستوران ها رو گذاشتن برای همین رفاقت ها. این یه مرتبه از معناداری زندگیه. خب شما ادامه بدید، شما از آدم های مغرب زمین رشد یافته ترید. آدم ازدواج میکنه، خب ازدواج کردن ماده زندگیه. چی ازدواج کردن رو معنا میده؟ با خدا بودن. ببین من دارم یه حرف مهم میزنم یا نه؟ خیلی تکراریه. شما قبول دارید که خیلی ها اصل زندگیشون ازدواج کردن، خیلی بچه خوبی باشن، میگن خب البته خدا هم هست، خدا هم هست، اون یک گوشه‌ایه. نه اینکه به خاطر به خاطر اینکه با خدا بودن معنا پیدا کنه ازدواج میکنیم، به خاطر اینکه با خدا بودن تحقق پیدا بکنه قضا میخوریم، به خاطر اینکه با خدا بودن اقتضا کرده با هم داریم زندگی میکنیم، با هم داریم حرف میزنیم. این نگاه، نگاه اکثری مردم عالم نیست. به من میگه که آج آقا میخوایم ازدواج کنیم، میخوایم دخترمون شوهر بدیم، میخوایم ملاک ها، فامیل، غیره میان صحبت میکنن. خب ملاکمون چی باشه؟ و من چی بگم؟ من یه حرف بیشتر ندارم. اونم این که ببین طرفت با خداست، با خدا بودن معنای زندگیشه. اگه نیست که با هم مکافات دارید، دعواتون میشه، گرفتاری دارید. اگه هست نمیتونید با هم خیلی راحت کنار بیایم، زندگیتون شیرین میشه. یه جایی بود دیدیم اینجا بد نیست نماز مستحبی بخونیم، ما هم آدم بشیم اینا، بعد هر کاری کردیم نشد. امشب افتادیم یه جایی مجبور بودیم 11 رکعت نماز شب بخونیم. مجبور بودیم، ساعت پرواز یه جوریه، من تو فرودگاه تو نمازخونه چرتم نگیره، راه کار دیگه ندارم، من راه برم نماز بخونم. یه دفعه وسط نماز من یادم افتاد، عجب، ما دیدی دیشب گفتیم که خدایا واقعا این که میگن خدا میشنوه اینجوریه ها. امپیتری یه سی دی پر صدا باشه، شما نیاز نیست همشو از اول بذاری تا آخر خدا آروم آروم اینا رو بشنوه، سی دی شو بدی به خدا، خدا همشو شنیده، یعنی تمام مطالب جزئی توش هم شنیده. لذا گاهی از اوقات سیم که وصل بشه یه لحظه، تو یه لحظه یک کیلومتر حرف میزنی تمام یک کیلومتر رو شنیده، میگه میخوام برات توضیح بدم چی گفتی بهم تو اون لحظه. روز قیامت پل صراط طول میکشه، برای همینه بعضی وقتا یه لحظه های ما رو خدا میخواد توضیح بده، میگه ببین اونجا بود اینجوری کردی، این میدونید 40 تا فوش دادی توش، دو تاش اینجوری بود، دو تاش اینجوری، پدر آدمو در میاره، برای اون یه لحظه نفس عمیق کشیدی. این خدا رو میشه حذف کرد؟ این خدا رو میشه ندید؟ بعد به پوچی رسید، بعد خودکشی کرد؟ این خدا رو میشه ندید؟ این خدا بیمزه میشه؟ بعدم نیاز به شلوغکاری داره؟ بابا شلوغ نکنیم، برای اینکه حظ زندگی رو ببریم. برعکس قصه، برعکس. واقعا تأسف میخورم، میدونید تو صدا و سیما چرا علنی نمیان بگن جوونا شلوغکاری نکنید؟ این کارتونایی که راه افتاده تلویزیون میره قرص ایکس میخوره با اینا. ببین ما میخواییم مثلا جوونمون قرص ایکس نخوره، شلوغ نکنه، چیکار میکنیم؟ میام میگیم ببین این قرص رو خورد نشد. خب این آثار سوء تربیتیش اینه که تو اگه رفتی توی همچه جلسه قرص نخور، چون ممکنه تبدیل به نش بشه، یا حداقل مطمئن باشه این قرصه وزش درسته یا نه. چون خیلی این حرفا بی ربطه به مجلس ما، من مثال به راحتی عرض میکنم، از باب مبتلا به بودن عرض میکنم. خب میدونید چرا اینجوریه؟ چون ما رومون نمیشه با جوان راحت تر صحبت بکنیم، بلد نیستیم راحت تر صحبت بکنیم. میدونید فضای جامعه ما چیه؟ فضای جامعه ما اینه که دین در مقابل چنین شلوغ کاری های منفعله، حرفی که نداره بزنه، جایگزین که نداره که، منفعله، فقط میگه این شلوغ کاری ها اگرچه شیرینه یا هرچی اسمشو نیار، به طرفش هم نرو، من نمیخوام ازش صحبت بکنم. دین اصلا اینجوری نیست، جرأت نمی‌کنن تو صدا و سیما بگن شلوغش می‌کنی دیگه خیلی چیزا از دست خواهی داد. یکی از بستگان ما تو آمریکا زمان شاه خلبانی درس می‌خوند، میگفت یه سیاه پوستی اومده بود به من میگفتش که از حسین بگو، چنین بود، من مسلمانم با همون زبان خارجی، از حسین میگفتم کدوم حسین، کدوم بچه ها رو میگی؟ گفت بچه ها رو نمیگم، حسین شهید کربلا. گفتم ها تو میشناسی مگه؟ گفت بله، من با حسین شما مسلمون شدم. تو فضای آمریکا یه جایی یه مسلمون سیاه‌پوستی که مسلمون شده اومده با این صحبت کرده، میگه من یه کمی صحبت کردم خیلی لذت میبرد، خیلی، گفت دفعه دیگه هم بیام بازم از حسین برام یه قصه‌ای میگی. بعد میخواست بره، گفت ببخشید من یه سوال ازت بکنم، ناراحت نمیشی؟ دخادانس میخوری؟ گفتم آره، مگه اشکالی نداره از نظر اسلام؟ اشکالی نداره. گفت چرا ولی وقتی آدانس میخوری حواست پرت نمیشه از خدا؟ میگه آقا من گیرپاش کردم. گفتم این دیگه کیه؟ حالا آدم آدانس میخوره حواسش پرت نشه اشکال نداره، اونم بد جوری گیر داده بوده، ولی پر بیرا هم نگفته، پر بیرا هم نگفته. معنادار شدن زندگی یه چیز دیگه است و باید این تصور خیلی روشن بشه برای انسان که زندگی یعنی با خدا بودن به دو معنا، حالا دو معنا رو توضیح بدم. تو رو خدا به من بگید، به من بگید، واقعا بگید که مردم اکثرا به زندگی درست نگاه میکنن. آقا دین میگه این دین اومده به من تعمیل شده، میگه این کارو بکن اون کارو نکن تا به کمال برسی، ولمون کن تو رو خدا میخوایم زندگی بکنیم. ببین این یعنی تصور غلطی داره از دین و تصور غلطی داره از زندگی. هیچ وقتم به هیچ جایی نمیرسه، هیچ وقتم به هیچ جایی به زندگی من نمیخوای برسی. خب به زندگی نمیرسی، اولین چیزی که ازش محروم میشی زندگیه. آخه زنده بودن یه حسی باید توش باشه، یه گرمایی باید توش باشه، آدم باید با خدا بودن لذت ببره. بعد چون البته خدا ناز داره و اینا و بعد خدا ظرفیت میخواد برای اینکه تو دل هر کسی بره و اینا و خدا چشم میخواد آدم برای اینکه ببیندش و اینا و اینا، بعد یه کمی هم دینداری آدم میکنه برای اینکه این با خدا بودن رو بتونه درست تحقق بده. بعدش هم هر موقع بیدینی آدم میکنه و اینا، بعد میره یه الهی العف میگه خدا ببخشید که یه وقت اون با خدا بودن از دست نره. دینداری جنبه ابزاری داره برای اینکه اون زندگی از دست نره. هر کی تو این دنیا با کیفیت تر زندگی کرد، اون دنیا هم با کیفیت تر زندگی خواهد کرد. اون دنیا با کیفیت تر زندگی، انشالله یه وقتی بشه ما در مورد عالم برزخ با هم صحبت کنیم. ما زندگیمون که فقط اینجا نیست، اینجا دستگرمیه. هیچ وقت تیم ملی دستگرمی داره تمرین میکنه برای زندگی کردن، تلویزیون نمیاد پخش میکنه پخش مستقیم همه بشینن ما تو مبهوت میشن نگاه کنن. تیم ملی تو میدون مسابقه، حتی بازی های دوستانش هم کسی نمیره نگاه بکنه، ولی از اینجا حاضر بره آلمان اونجا رو مسابقه رو ببینه. رفقا ما اینجا الان زندگی داریم میکنیم، این دستگرمیه ها. میریم تو عالم برزخ تازه بهمون مسئولیت میدن، عنوان میدن، کار میدن. اوه یه دوران جدیدی از زندگی فراهم میشه که هیچ کدوم از این تلخی های این طرف رو نداره. چقدر زیبا مشغول آدم خواب کسانی که تو برزخ هستن میبینه، میشنوه کیا خواب کیا رو دیدن، میبینن اونا همه سرگرم کار میکنن بی خستگی، لذت میبرن بی دل مردگی، فعالیت میکنن بدون ناراحتی، بدون خوف و شوق. مثلا آدم تازه میفهمه زندگی یعنی چی. الان امیرالمومنین 1400 سال حدودا داره زندگی میکنه، آخم نگو همه اونجا دارن زندگی میکنن. وقت بدبختا بعضی ها تو عالم برزخ میرن زندان. ازش میپرسی چیکار میکنی، میگه هفته یه بار ما رو برن هوا خوری. تو عالم برزخ خب باور کن اینا همش خوابایی است که تعریف میکنن. خواب میگه آقا پس تو چی کار میکنی اونجا؟ میگه هیچی، بدبختی میده که اینجا زندگی، چون تو دنیا زندگی نمیکرده. یکی از علما به بنده میفرمودن خواب فلانی رو دیدیم توی دنیا خیلی زحمت میکشید ولی به جای نرسید. طلبه‌ای بود که زحمت میکشید، عقلش خوب کار نمیکرد، به جای نرسید. اون دنیا خوابش رو دیدم، دیدم مراجع نشستن داره بهشون درس میده. گفتم فلانی خیلی وضعیت خوب شده. گفت ما اینجا پاداش همه زحمتامون رو گرفتیم، هرچی تو دنیا به ما ندن اینجا به اون دادن. اینجا هر کی هم مرجع تعلیم از میاد اینجا باید بشینه من بهش چیز یاد بدم. اونجا زندگی میکنیم، نه در اثر فرار از گرگ بدوی ما، دویدن به معنای واقعی کلمه. ما حالا زندگی داریم، بعد تازه این عالم برزخه، بعد میریم انشالله تو بهشت که دیگه اصلا یه چیهای دیگه است. اونجا زنده بودن و معناشو به معنای به صورت واقعی کلمه درک میکنیم. تازه تو عالم برزخ منتظریم که میشه قیامت میشه بریم اون ور. وقت تو قیامت تو عالم برزخ خدا مسئولیت میده به بعضی ها، مسئولیت میده. من دیدم بهشون میگم چون چیکار میگه من مسئولیت فلان کار پیدا کردم در ارتباط با دنیا شهید. من خواب دیدم میگم چیکار میکنی، میگه من اونجا نشستم هر کی کمک بخواد دستش میگیریم، از فلانی سوال میکنیم یه چیز دیگه میگه. با اینا همه کار دارن، مسئولیت دارن، مسئولیت آدما رو. مثلا یه آدمی میره مناجات میکنه با خدا، علامه طباطبایی یکی از عرفا مسئولیت هدایت ایشون رو به عهده میگیره، مراقبت الهام میکنه تو قلبش چیزای خوب. و مثلا علامه طباطبایی میفرماد یه شبی من یه دفعه افتادم تو فکر دنیا، همون آقا درو باز کرد داد زد سر مثلا دیدمش. فهمون نرو تو فکر دنیا. گفتم چشم ببخشید رفت. کار دارن با آدم ها، زنده ایم که دیگه باشیم. میدونید زندگی که لذت داره؟ یه لذتی رو من قبلا بهتون گفتم، اونو که نمیگید به من. دلتونه 10 تا لیوان آب چای بخوره بعد 10 ساعت جایی نره، بعد بره بیاد میگه آخش راحت شدم. خیلی از لذت‌های مردم از این بابه. میگن زندگی وقتی که از اون اتاق در بیای بیرون لذت بخشه. چه جور زندگی رو تعریف کرد برای خودش؟ لذت چجوری شده؟ محرومیت به خودش میده تا 2 دقیقه لذت ببره. این دیگه خیلی نوبره، یعنی واقعا عجوبن اینا که اینجوری زندگی میکنن. اینا رو حذف کنید، اینا رو حذف کنید، بگید حالا زندگی کی برای انسان لذت بخشه. متدین و حزب اللهی هم نشید برای منا. انسان به ماه و انسان شمایید. فکر کنید چه کنید لذت میبرید، چگونه در زندگی کردن چه فعالیتی انجام بدید کیف عالم رو خواهید برد. یکی بگید، بگید چند تا کلمه بگید استفاده کنید. چی؟ فعالیتی که آدم رو ابدی کنه. یه پاسخ ببین، این پاسخ ها رو دقت کنید. یه پاسخ این بود که وقتی آدم یه فعالیتی بکنه که احساس بکنه ابدیه اون فعالیت، یا خودش ابدی میشه با این فعالیت. این یک. برید تو دل خودتون، هر رو کتاب به من جواب ندید، بفرمایید هر کی صداش بلندتر بگه. نه ببین، خدا رو در نظر نگیر، گفتم حزب اللهی نشید. شما خودتونید. حالا ما اصلا نه اینکه نعوذ بالله بگم که فرض بفرمایید خدا نیست. انسانو چی ارضا میکنه؟ ابدیت، نزدیک شدن به ابدیت یه سوال پاسخ انسانی بود. پاسخ دینی ندید، پاسخ انسانی بدید. چی؟ کشف کنه چیزی رو. خب هم دقت کنید، یه چیزی رو کشف کنه. اینا رو همه رو نقد میکنیم ها، بفرمایید. چی؟ به هر خواسته ای که میخواد برسه دیگه. کمک کردن به دیگران. کمک کردن به دیگران یادتون باشه. چی؟ نه، ما میگیم که چی کار بکنه که درست زندگی کردن بهش مزه بده، نه تو این دنیا نه تو اون دنیا. اصلا دنیا ها هم کاری نداریم، عالم برزخ، قیامت. دقت فرمودید؟ توی دنیا مردن که مال دنیاست، بعدش بری تو عالم برزخ هنوز انسانی و داری زندگی میکنی. و من این سوالم سوالیه که اونجا هم بتونه جواب پیدا بکنه، آرامش داشته باشه. اینم آرامش. ببین من اینا رو باید نقد کنم یکی یکی. مثلا فرمودن که چی؟ فرمودن آرامش داشته باشه. آرامش بعدش چی؟ بعد از اینکه انسان آرامش پیدا کرد، آرامش مقدمه است. آخه آرامش پیدا کردم، خب دیگه پیدا کردم دیگه، برو کنار. نه، بعد از اینکه آدم آرامش پیدا کرد، مثلا یا فکر میکنه، درسته؟ یا فکر خلاق داره، یا غذای درست حسابی میخوره، یا بالاخره یه جوکی میگه، یه کاری میکنه دیگه، یه کاری میکنه انجام میده. هنوز اون کاره رو ازش صحبت نکرد. یکی از دوستان فرمودن کشف بکنه. خب بعد از اینکه کشف کردی چی؟ حالا کشف کردی بعد چه کار میکنی؟ هنوز یه کار دیگه باید بکنی تا لذت ببری. اینم حالت مقدماتی داره، به کار بندازه. چه جور کاری باید بکنه که لذت ببره؟ خصلت اون کار چیه؟ چی مثلا بگی میتونیم ازش یه کمی روش فکر کنید. ببینید یه کمی روش فکر کنید. میخواد جلسه رو تحتیل کنید روش فکر کنید تا جلسه بعد، یا بگم الان روش فکر کنید. از من همینجوری نپذیرید یادداشت بکنید. روش خواهش میکنم فکر کنید. ما این جلساتمون جلسات آموزشی کارگاه تفکر هم بگذارید باشه. خیلی که فکر کنید، هر ویژگی که پیدا کنید که تو بعضی از بیانات دوستان بود، یکی از دوستان فرمودن به دیگران کمک بکنه، یکی از دوستان فرمودن که کارش ابدی باشه، بوی ابدیت بده به این کار. وقتی که مثل خدا خدایی کنی فقط میچسبه. خلق کنی، اثر جاودانه بگذاری. یکی از دوستان فرمود هر کاری دلش خواست بکنه، کی برمودن هر کاری دلش می‌خواد بکنه. خب انه علی کل شیء قدیر. وقتی تو خودت تو این مسند ببینی لذت می‌بری، از بودن خودت تازه لذت می‌بری. و خدا توی برزخ و تو بهشت، تو برزخ یه مقدار، تو بهشت خیلی خیلی مقدار، با آدم فرصت خدایی کردن میده. و اون وقتی که آدم از زنده بودن خودش کیف میکنه، خدایی میکنه و خدایی میکنه. خیلی ها فکر میکنن تو بهشت ما حوصله‌مون سر میره. نه آقا، تو میری اونجا خلق میکنی. البته بعضی تو همین دنیا میتونن خلق کنن، که یه بار قصه شو به شما گفتم کنار دریا، یادتون هست؟ خودم یه ساعتی خلق کرد، خلق میکنه راحت، خلقت میکنه، خلقت. من یادتون باشه گفتم که آرامش داشته باشید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برسید به خلاقیت. اون کشف میدونید چرا فعالیت لذت بخشی برای انسان؟ چون بوی خلاقیت میده. خلاقیت خداگری کردن به صورت کوچکه. خلاق بودن چی؟ برای اینکه بخوای خلاق باشه، نه هو علی کل شیء قدیر. زندگی کردن وقتی معنا پیدا میکنه که تو بتونی خلق بکنی. و تو عالم برزخ خلق به معنای اعم کلمه ها، خلق بکنی، خلق با حکمت، حکمت رو بیار بذاری توش، نه خلق علکی. خودم نفهمی، دیدید این هنر معاصر یه چیزی درست میکنه میگه همین، میگه همین یعنی چی؟ حالا این یعنی چی؟ میگه نه همین دیگه. بفرمایید تو هنر، البته ما شاید هنر نمیفهمیم، البته بعضیش آدم ممکنه بفهمه، ولی بعضیش هم آدم مثلا متوجه نمیشه. خلاقیت، خلق، خلق اون فعالیتی است که انسان تا انجام نده آرام نمیگیره از اینکه زنده هست و زندگی داره. عالم برزخ ما تازه، عالم برزخ پرده ها میره کنار، پرده ها میره کنار که انسان باید چی باشه و چگونه زندگی بکنه. بعد خدا آدمو میندازه زندان. انداخت زندان، تو عالم برزخ بعضیا حبسن. وقتی رفت زندان، شکنجش هم نکنن، خود این یه شکنجه است. خدا میگه من به تو هیچ خاصیتی نمیدم. حالا من یه توضیحاتی در مورد عالم برزخ حدس میزنم، بررسی کردم، دیدم، بعد زبان گفتنشو ندارم. میخوام برم یه دور عالم برزخ برگردم بهتون قشنگ توضیح بدم. برم، ولی بر نمیذاره خدا برگردادم. من که تو خواب و اینا، تو عالم برزخ یه وضعیتیه که تو خواب از هر کسی که رفته میپرسی اونجا چه خبره، رنگش متغیر میشه، دیگه نمیتونه بگه. زود یفی متوقف میشه، گفتن نگید اینجا چه خبره. خدا اونجا لو میره. خیلی جای عجیبی عالم برزخ. عالم برزخ عالم زندگی است. این حرفی که ما داریم اینجا با هم صحبت میکنیم، تو عالم برزخ معناش رو خواهیم فهمید، که زندگی معنای بسیار عمیق، هیجان انگیز و زیبایی داره. اگه حقیقتش رو بفهمیم زندگی رو، خود زندگی انسان رو عبد خدا خواهد کرد. که انسان معنای زندگی رو میفهمه و هدف زندگی رو درک میکنه، وقتی با خدا بودن معنای زندگیش بشه، هدف زندگیش بشه، نه خدا هم گوشه ای از زندگیش قرار بگیره. در قرآن کریم میفرماد و منن ناس من یعبد الله علی حرف. بعضی ها اصلا یه گوشه ای از زندگیشون، یه طرف زندگیشون خدا هم هست، ولی بقیه زندگیشون رو دارن. اینا اینجوری زندگی میکنن: دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن، و دیگران هم بکارن که دیگران بخورن، دیگران هم بخورن، دیگران بخورن، دیگران بکارن، دیگران بخورن، دیگران بکارن. ادامه بدن چقدر زشت میشه. حال آدم به هم میخوره از این زندگی، از این چرخه باطل، از این تسلسل بی محتوا و بی فرجام. بکارن بخورن، بکارن بخورن، بکارن بخورن. ولی یه تیکش رو بگی قشنگ میشه، میشه یه شعر ادیبانه: دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. خب خشم ادامه بدید. خب دیگران چه غلطی میخوان بکنن وقتی که خوردن چیزایی که ما کاشتیم؟ خب اونا هم میکارن که دیگران بخورن، خب اونا هم میکارن. خب یه نفر هم یه آدم با وجود این وسط پیدا میشه، یه اسلحه میکشه، میگه دیگه نخورن، بس دیگه، هرچی خوردن بس دیگه نمیکاریم. اینا دزدا و قاتلا همچین آدمای بی وجدان نیستن. امروز با کفگوییمون به کجا کشید؟ کلی آدم خودکشی کرده تحسین کردیم، کلی آدم قاتل و جانی و دزد و شالاتان تحسین کردیم، برای این که نشون بدیم کفر چقدر زشته. زشتی های اینا رو در مقابل کفر زیبا کردیم. میدونید کفر زشتر از قتله، کفر زشتر از قتله. قتل آدم میتونه یه خطا بگیره فوقش بکشش دیگه، کافر ولی نمیشه، ارزش انسانیشو از دست نمیده قاتل. ولی کسی کافر شد میگه برای زندگی کردن باید جزیه بده، شد شهروند درجه دو. قاتل شهروند درجه دو نیست، اما کافر شهروند درجه دو. از نظر انسانی یه پله اومده پایین. خیلی رو این معنا باید کار کرد. البته یه مقدار هنرمندانه، یه مقدار شما متفکرانه، اینا با حرف درست نمیشه، یه مقدار حکیمانه، یه مقدار در بستر عملی و عینی حیات انسان این رو برای خودش معنا بکنه تا بفهمه که معنادار بودن زندگی یعنی چی. آدم بفهمه برای چی زنده است. یه دفعه آقا همه سختی ها معنا پیدا میکنن، همه شیرینی ها معنا پیدا میکنن. اما بریم سراغ با خدا بودن. من از با خدا بودن دو تا تعبیر داشتم، این دو تا تعبیر رو توضیح بدم عرضم تمام. یکی این که با خدا بودن هدفه، یکی این که با خدا بودن وسیله است. یکی این که با خدا بودن راهه، یکی این که با خدا بودن هدفه. هم راه هم هدف. بعضیا فکر میکنن بی خدا باید برن آدم خوبی بشن بعد تا با خدا بشن. نه، از همون اولش هم باید با خدا حرکت کنی. میاد میگه حاج آقا من چیکار کنم نمازم خوب بشه؟ آقا چرا با حاج آقا میگی؟ من این نماز خوندم با خدا حرف زدن نی، در مورد همینم هم با خدا خدا حرف بزن، بگو خدای من چیکار کنم نمازم خوب بشه. این حسی که تو میگی حاج آقا واقعا من چیکار کنم نمازم خوب بشه، خب اینو سر نماز یه بار با خدا بگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. به جای سیب زمینی ایاک نعبد و ایاک نستعین. گفت رفت سیب زمینیشو قرض داده بود، برگردون سیب زمینی کوچیک آورد، گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، من سیب زمینی بزرگ بذارم تو. به جای اینکه اینجوری اشاره و ایما کنی به همسایه که سیب زمینی کوچولو برات آورده، حرف خودتو بزن، حرفای درست‌تر بگو. من کینه تا کی نمیفهمم، همین رو هم با خود خدا در میون بگذار. خیلی ظلمه به خداوند متعال، انگار خدا نیست، غایبه. میگه که من چیکار کنم با خدا آشتی بکنم؟ بابا همینجا هستن. دیدید اشاره میکنه؟ یه نفر میاد تو اتاق نمیدونه اون کس پشت پرده است، میگه این فرامان شده کجاست؟ میگه چیزه، ببین هوا خوبه، این داره گوش میده، در محضر خود اون داری حرف میزنی، چی داری میگی؟ این هم معلومه کجا زدم پیداش نیست. ببین چیزه این، هان اینجا پشت پرده است. بعضی ها همچه عرفانی صحبت کنن، ما چیکار کنیم این خدا به ما نگاه، ببین چیز ساکت هیست، این خدا هم یعنی داره به تو نگاه میکنه. آدم با خدا به سوی خدا حرکت میکنه. آیا آدم ها معمولا خیلی از اوقات وقتی میخوان به سمت خدا حرکت بکنن خودشون رو بی خدا تصور نمی کنن؟ ها؟ اینطور نیست؟ خودشون بی خدا تصور میکنن. میگه آج آقا من نمیدونم چرا اینجوری شدم، بخندم بگیره، این بلا خدا سر این آورده که اینجوری شده، پایدار از من چی سوال میکنه؟ این حس خدا بهش داده، این خدا میفهمه چه خبره، منم که نمیفهمم که. خب حاج آقا بچه من چه نمیفهمم؟ بازم خندم میگیره، خب این خدای نفهمی رو بهت داده. همه چی درسته. آقا اگه خدا رو من خیلی جدی در نظر بگیرم خیلی این ورانور نمیزنم. خب نزن. خیلی ها استاد نداشتن، نوابق معنوی استاد ندارن. یه مقدار دیگه حالا جزئیات شده میگم، با خدا باش، با خدا زندگی کن، با خدا مدام حرف بزن. اون منباخی که بهت میگه باش نگاه کن، همون لحظه ای که داری در مورد این که چه کنم به خدا برسم فکر میکنی، همون فکر رو با خود خدا مطرح کن و پاسخش رو همون زمان بگیر. خدایا من چیکار کنم به تو نزدیک بشم نماز خوبی بخونم. چه حرفی انداختی سر زبونم ها، خیلی ممنونم که این درخواست رو به من دادی. بله خب همین، این درخواست رو کی بهت داد؟ نه من خودم فکر کردم که باید نماز خوبی بخونم. ببین بازم خودتو تنها تصور کردی. خدایا حالا با من چی کار داری که این سوالو انداختی تو ذهن من که چی کار کنم نمازم خوب بشه؟ با من کاری داشتی؟ حالا کاری داری بگو، من خدمت شما هستم. ما که والا آدم حسابی نیستیم، ما هر موقع میریم مشهد امام رضا میگیم السلام علیک یا علی ابن منصر رضا، میدونی معناش چیه؟ به یه لحن اراده میکنیم این معنا رو، میگیم معناش اینه و علیک السلام. آقا جون امری داشتید بفرمایید. روایت ها هر موقع به یاد خدا افتادی داری پاسخ میدی، حواست باشه. خب امام رضا شما امری داشتید ما بفرمایید، من خدمت شما هستم. چیکار داشتید؟ متوجه کنید با خود خدا خیلی درگیر باشید تو مسیر به سوی خدا رفتن. با حاج آقا ما چرا با خدا نیستیم؟ ببخشید بنده هیچ کاره میدم، شما در مقابل خداوند متعال قرار دارید، بفرمایید در مقابل دوربین مخفی قرار دارید، با خود دوربین صحبت کنید، بگید نسبت به خداوند متعال چه حسی دارید. دیگه آدم نمیتونه مقابل دوربین مخفی که در نظر نگیره این دوربین مخفی رو، بگو همه مردم در نظر میگرفتن دوربین مخفی رو، شروع کردن حرف زدن. آقا شما همیشه در نظر بگیرید خدا رو، در به سوی خدا رفتن. خدای من آدم نمیتونه حرف بزنه دیگه، هر حرفی رو نمیتونه بزنه. امام حسن مجتبی میومد از مسجد تو خونه، هرچی پیامبر فرموده بودن برای مادر بیان میفرمودن، مادر برای پدر بیان عرضه داشتن که یا امیرالمومنین نمیدونی این امام حسن، این حسن من چجوری قشنگ میاد توضیح میده. آقا فهمیدم من فردا میام پشت پرده گوش میدم ببینم چجوری صحبت میکنه پسرم، چه تعریف میکنه. خب لذت بخش برای پدر مادر دیدن صحنه های قشنگی از رفتارهای بچه‌شون. بعد اون روز امام حسن مجتبی میستن شروع میکنن به توضیح دادن، بسم الله الرحمن الرحیم، مامان رسول خدا فرمودن، نمیتونه صحبت بکنه، سازن مامان کسی داره حرفای ما رو گوش میده؟ من نمیتونم، راحت نیستم، حس میکنه آدم حضور کسی دیگه ای رو. این با خدا بودن رو از همه اول حس کنید. نه حاج آقا ما بذاریم عارف بشیم انشالله با خدا میشیم، نه از همه اول خیلی ساده است. خدا همین الان داره به تو نگاه میکنه، در رو یه کاری کن بهت نگاه نکنه، بازم داره بهت نگاه میکنه. یه گناهی اون سر کوچه کردی تا اون سر کوچه در رو، بعد خدا هم چیز جلاتم زل زده بهت نگاه میکنه. خوبی؟ دل میری از من؟ میخوای در موردش فکر نکنی؟ خب فکر نکن، ما که ادامه میدیم. باور کنید یه مقدار، یه کمی یه کفر بگیم، یه مقدار خدا رو در نظر بگیرید و میترسم برید مست بخورید عرق بکنید تا فراموش بکنید که خدا داره همجوری نگاه میکنه. اولش یه مقدار هولناک ممکنه باشه، بعد آقا باش دوست میشی، بعد باش رفیق میشی، بعد باش صمیم میشی، هر لحظه داره بهت نگاه میکنه. با خدا بودن راه خوب شدنه. از همون اول این حس رو باید در خودت ایجاد کنی. خدا رحمت بکنه هر کسی که من و شما رو یاد خدا بندازه. با این کسانی زندگی کنید که شما رو یاد خدا بندازن. درست ها، تظاهراتی نه، افه و اینا بیان نه، تظاهر بکنن زشت میشه، حال آدم به هم میخوره. خودش غرق خدا باشه، تو هم غرق خدا، انشالله شده ورد زبون ما از حقیقت وجودش بگه. واقعا خندش میگیره بگه تو هی خدا خودش هست دیگه. خدا بعضیا به عنوان خدای غایب صحبت میکنن، خدا اگر خواست آن خدایی که ندیده ایم و نیست ولی بالاخره تأثیر میگذارد در زندگی ما، اگر خواست بعد ما این کار را انجام بدهیم، برویم بگوییم به خدا. نه، این خدا رو به عنوان راه حس بکنید. با خدا بودن حاج آقا اگه با خدا بودن از همین اول میشه حس بشه، پس شما ما رو کجا میخوای بری؟ هیچی، شما جلسه بعدم نهی زرار نکردی، همین رو بگی بر جلو، همین تموم شد. با خدا باش، خودش خودش به تو خواهد گفت که چگونه باید راه بری. خودش هست، تنهاد نمیگذاره. فقط یادت نره، شیطون خیلی سعی میکنه یاد فراموش کاری بهت بده. تمام اتفاقاتش هم اینجوریه. مقاومت کنید در جهت اینکه خدا رو یادتون نره، مقاومت کنید، ببینید چه زندگی نورانی. تو رو خدا میخوام یه حرف جدی مهم بزنم، ببینید چند لحظه حرف آدم حسابی ها رو بزنیم. تا حالا پر بی حساب نبوده ها، ولی حالا نگاه کنید، در جهت این که همیشه به یاد خدا بمونید یه تقلایی بکنید. به یاد خدا به این معنا که همیشه من با خدا دارم زندگی میکنم. به این معنا اصل توجهت این طرف باشه. بچه بودم یه اوورکوتی پوشیده بودم، اینو بعد دیدم تو جیبم یه چیزی داره وول میخوره، کم دیدم دستای آقا دزده است. تا اومدم دستاشو بگیرم کردم، برای اولین بار بود با این صحنه مواجه میشدم. یه دفعه دوسته گفت اون بالا نگاه کنید، اون بالا نگاه کنید. منم اون بالا نگاه کردم. یه ذره مقاومت کنید، اون بالا رو نگاه نکنید. شیطونا یه دفعه حواستو پرت میکنم که اون بالا نگاه کن، با شادی با غم. یه ذره مقاومت بکنید. خدا ببخشید نمیشه در محضر شما هر حرفی زد. من متاسفم که در مقابل خود خدا دارم صحبت میکنم، اگه جای دیگه بود راحت‌تر میتونیم با هم صحبت کنیم. خدا خودشو میکشه برای بنده‌ای که سعی میکنه فراموشش نکنه. کشتن یعنی چی؟ یه خدایی بخواه خودشو بکشه یعنی باید چیکار بکنه؟ میفرماد انا جلیس و من ذکرنی، من همنشینشم. یعنی اون یه چیزی شده تو مایه های من، من یه چیزی میشم تو مایه های اون. ما با هم همبازی هستیم دیگه، هم نشینیم. انا جلیس و من ذکرنی، به یاد من باشه. تو فقط مقاومت کن، حادثه ها پیش میان که تو فقط اونو فراموشش نکنی. تو دل هر حادثه ای چی بگی؟ هر چی خواستی بگو، نه حرف مفتی نمیشه زد به خدا. هر چی خواستی بگو، اونش مهم نیست. من یه روایتی هم بگم، میفرماید یا داوود به عزت و جلال خودم سوگن، گناهکار گناه میکنه، حواسش به من هست، خجالت میکشه، به عزت و جلال خودم سوگن میبخشمش، نمیخواد کار دیگه بکنه. این به یاد من بود، خجالت کشید. همون موقع ناراحت بود، گناه موجب نشد با من قهر بکنه، با منو فراموش بکنه. خب بریم اینو به مردم بگی، مردم فکر میکنن ما داریم راه بیدینی بهشون نشون میدیم. شما این کارو بکن، بعد ببین این خدا چجوریت میچسبه، چجور مزه چیزای دیگه ای رو بهت خواهد چشون که دیگه نمیتونی بری سمت چیزایی که خدا رو فراموش بکنی. با خدا بودن هم هدف زندگیه، هم راهه. شما وقتی با خدا بودن رو هدف در نظر بگیری بهش کمتر میرسی، ولی وقتی با خدا بودن رو راه در نظر بگیری، یعنی از همون اول با خدا بودن زندگی تو معنا بکنه، در هر مرتبه‌ای که هستی تو داری با خود خدا زندگی میکنی. اینم یک نکته. اولین قدم اینه، ما از این خدا چه لولو خورخوره‌ای تو ذهن خودمون ساختیم، چه ذهنیتی نسبت بهش داریم. با خودتون تا حالا شطرنج بازی کردین؟ خدا وقتی با ما بازی میکنه اینه، اینه که داره با خودش شطرنج بازی میکنه. چون هر حرکتی در ارتباط با ما انجام میده تمام عکس العملای ما رو میدونه دیگه. میدونه نمیدونه؟ میدونه دیگه، درسته؟ همچنان که خدا با خودش، ما با خودمون نمیتونیم شطرنج بازی کنیم، خدا هم با خودش نمیتونه شطرنج بازی کنه، مگر اینکه یکی از دو طرف رو طرفداری کنه دیگه. خدا تو بازی که داره با ما میکنه طرف ما رو میگیره، میخواد ما رو یک کار کنه ببریم. حالا ببینیم با چه چشمی نگاه داره باید میکنه، باید بازی میکنه. ای خدایی که من در دل زمین خوردنها مهربونی تو رو بیشتر میبینم از هر لحظه دیگری، ای خدایی که من در دل گناهکاری های خودم مهربانی تو رو میبینم، در دل توفیقاتی که به من میدی چجوری مهربانی تو رو نبینم؟ خدا بخواد با یکی بازی کنه من این کارو میکنم تو چیکار میکنی؟ خب معلومه این باید حتما یکی از طرفدار یکی از طرفین بشه و طرف منو میگیره. خدا در بازی که داره با ما انجام میده طرف ما رو میگیره. حالا چه حسی از این خدا پیدا میکنید؟ با این خدا باشیم. با کدوم خدا؟ با این خدا. روی کردش به ما چجوریه؟ میخواد همه چی به نفع ما تموم بشه. شما تلخترین حادثه زندگی تو بگو. آقا ما جنایت کردیم دو تا آدم کشتیم، خدا میتونه یه کاری کنه این به نفع تموم بشه؟ دزدی کردی دیگه چیکار کردی؟ میتونه. از اون اولی که این حرکت رو به تو میدون داد، این حرکت رو با تو کرد، در نظر داشت که یه جوری آخر سر بازی رو تنظیم بکنه که آقا وزیرم رو زده خدا، قلعه من رو زده، همه رو زده. خدا شطرنج باز حرفه‌ایه، میتونه تو رو با یه سرباز به همه وزیر قلعه های خودش پیروز کنه. این تا این کار نکنه تو رو بله میکنه. برای همین داره بازی رو کش میده. چگونه با خدا باشیم؟ با کدام خدا؟ خدایی که داره با ما چیکار میکنه؟ حالا همین خدا همینجا بایستن داره نگاه میکنه همین ما رو. میبینی نگاه میکنه؟ الان خدا داره به کدومی که ما نگاه میکنه؟ بله؟ به تک تکمون، به تک تکمون، به هممون که میگید اشتباه برداشت میکنن بعضی ها، فهم میکنن من الان دارم به همه نگاه میکنم، اونم داره به همه اینجوری نگاه میکنه. نه، خدا دستشو گذاشته زیر چونهش، چون آدم بخواد دقت بکنه اینجوری میشه دیگه، دستشو گذاشته زیر چونهش، بعد اینجوری اومده مقابل تو میگه شنیدی؟ همینجور نگاهت میکنه، نمیدونم چی میگه. میگه منو میگه من با تو هم همینجوری اصلا چشم میشم منو میداره. یا آیه قرآن بخونم بکشم اتون؟ آره؟ البته من فیلترینگش میکنم، اثر معنوی آیه رو کنترلش میکنم که دیگه نکشه شما، شما با خیلی راحت گوش کنید. الله لا اله الا هو، لا تأخذه سنة ولا نوم، چرت هم نمیزنه، پلک هم نمیزنه، خسته هم نمیشه، همین جوری به نگاه میکنه، همین جوری. یه لحظه فکرشو بکنی میمیری. وقت اینقدر شیرین هم هست. حالا بی کمی باش باشید خودتون بفهمید. قبلا یه صحبتی با هم دیگه داشتیم، چند صد ساعت من در مورد عطر گل یاس صحبت بکنم شما میفهمید عطر گل یاس بوش چجوریه؟ چند صد ساعت؟ 2000 ساعت بسه؟ مزه با خدا بودن هم چشیدنیه. ما همش یه مقدمات فراهم میکنیم تا نزدیک بشیم خودمون بریم بچشیم با خدا بودن رو. انشاءالله خدا ما رو جزو ذاکرین خودش قرار بده. اولائک کل انعام بل هم ازل، میدونید کیان؟ اونایی که مثل چهار پا هستن بلکه بدتر از چهار پا، اونایی که به یاد خدا نیستن، از یاد خدا غافلن، با خدا نیستن. منظور قرآن از اینا ایناست. این به شما بی احترامی که نیست، شما از ذکر خوشتون میاد، اهل یاد خدا هستید. حاج آقا چرا فحش میدی؟ چرا بد و بیرا میگی؟ این بد و بیرا گفتن مزه نداره مگر یه وقت. یه مادری بچه‌شو بزنن، و این دیگه حقشو بد و بیرا بگه، نه مردا بچه منو زدن، ناراحت میشه، میتونه ناسزا بگه. این که چرا؟ چون بچه براش شیرینه. سعی کنید با به یاد خدا بودن، با خدا بودن براتون انقدر شیرین باشه که این فحش قرآن رو بهش حق بدید. اگه میفرماد اینا بهتر از حیوان ها بیدن، حقشه. نه واقعا درست باید بگه، باید بگه، بذار راحت باشه بگه. از بس با خدا بودن شیرینه. اگه یک کسی فحش بده، فحشش فقط وقتی میچسبه که اون نقطه مقابلی که داره جوشش رو میخوره خیلی شیرین باشه، نه اینکه به کس دیگه بگیم، ما به خودمون. انشاءالله خداوند متعال ما رو متوجه خودش قرار بده، اون وقت تازه میفهمید چه خداییه. ببخشید آخدا، چه کمی کفر در مقابل خدا گفتن سخته. چه خدای لارجی دارین، چه خدای باصفایی دارین، چه خدای باحالی دارین. یه کمی باهاش باشی تو در میری آخه، همش دقیقه یه دفعه در دنبال فرصت در بری، متوجه نمیشین چه خدای باصفاییه. اینکه این خدا چگونه است، با چه خدایی ما باید سر بکنیم، بگذارید بمونه اوصافش برای جلسات بعد بیشتر در این باره صحبت بکنیم. یکی از کمک‌کارای ما برای اینکه خدا رو بشناسیم که باهاش باشیم اهل بیتن. یقینا اگر ما سیدالشهدا رو درک می‌کردیم، هیچ وقت دوست نداشتیم بدون او باشیم. انقدر لذت می‌بردیم. حاجا آدم خوبی می‌شدیم. من هم چه حرفی زدم؟ من که هم چیزی نگفتم. اتفاقا من به شما بگم آدم آموزه رو می‌بینه کلی پررو میشه. الان مامزن یه عبوعتی داره، باهاش از نزدیک زندگی کنی میتونی سنگ هم بذاریم به پیشونیش. اینقدر آقا نازنینه، رو به هر بیچشم روی میده. با پیغمبر خدا زندگی کنی اینقدر پر رو میشی که میبودن سر پیغمبر داد میزدن، عبوعت پیغمبر نمیگرفتش. نه میگید امیرالمومنین، خب آخه باش زندگی نکردی دستو اینقدر میبری بالا. امیرالمومنین خاکی بود، خیلی خاکی بود، خیلی خاکی میشه ابوتراب. ابوتراب یعنی خیلی خاکی، خیلی خاکیه میشه ابوتراب. معنای ابوتراب یعنی خیلی خاکیه. با علی باشی انقدر راحت میشی، خلاص. میگی آقا من با تو خیلی راحتم، مزه. من گفتم آدم خوبی میشی اگه با امیرالمومنین زندگی کنی. من گفتم چی؟ کیف میکنی، لذت میبری از با خدا بودن، هم لذت ببر. من دنبال نیستم یه همه حرف بزنم شما بید آدم خوبی بشید. خوب شدن چیه؟ بله من کنترل خدا رو فکر کنیم. من الان حس جوش چی رو میخورم؟ حس جوش اینه که مزه نمیکنه، نمیبره از زندگیش. مزه ببر، کیفشو بکن. یه نفر خدا بهش پیغام فرستاد که حالا میگن در حکایات عرفا قدیم که میخوای آبروتو ببرم. اونم پیغام برگردنده بوده که آخدا ببین با من نمیخواد اینجور تهدیدا بکنی، منم میرم به مردم میگم تو چقدر مهربونی، دیگه هیچ کی بندگی تو به جا نمیاره. خدا هم پیغام برمیگرده، نه تو منو آبروم ببر، نه من آبروتو رو ببرم، یا هیچی نکسه در نیاره. این خدا باهاش بودن چیزی ورای خوب بودنه، چیزی ورای رعایت کردنه در مقام عمله. فقط با او بودن رو به عنوان یک مسیر تجربه کنیم و تلاش بکنیم با او بودن رو حداقل در مقام یاد فراموش نکنیم. با اویی که این ویژگی رو داره که در این بازی همش به نفع ما داره، مهره ها رو جابجا میکنه و حرکت ها رو انجام میده. ببینید چه اثراتی به دنبال خواهد داشت. دست ما به خیمه مقدس آقای امام زمان علیه السلام برسان. مقام معظم رهبری معید و محفوظ و منصور بدار. صلوات خدمت بفرمایید.